تمام زمان، ارواحنا له الفداء صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف، منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الحق معكم و فیکم و منکم و الیکم، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. این دو فراز از زیارت جامع کبیره فکر میکنم در ذهن همه عزیزان و سروران نقش بسته و مأنوس با او هستند. من به عنوان تلیعه بحثم این رو تقدیم کردم تا فضا برای ورود به بحث باز بشه. بحث ما در باب بصیرتی بود که مؤمن نیاز به او داره برای اینکه با این بصیرت موضع گیری کنه در مقابل حوادث و در مقابل موضوعات مختلف. تا کنون نکاتی رو اشاره کردیم، آخرینش این بود که بصیرت تنها با شناخت ذهنی و با دانش حاصل نمیشه. بصیرت یک نظام هست، مجموعه ایست از احساس و تفکر و دانش، یعنی نظام گرایش و بینش و دانش بصیرت ساز هست برای انسان. حالا نکته دیگری رو تقدیم میکنم امشب و اون این است که بصیرت در واقع به معنای شناختن حق و باطل و مصادیق اوست تا انسان بتونه نسبت به حق و باطل موضع بگیره. انسان بصیر اون انسانی است که حق و باطل برای او مشتبه نمیشه و اونجایی که شیطان و شیاطین پاره ای از حق رو و پاره ای از باطل رو میگیرن و به هم میآمیزند تا امر مشتبه بشه، یا اونجایی که بر باطن باطل یک لایه حقی میکشند و اهداف باطل خودشون رو در پوشش حق دنبال میکنند، انسان بصیر اون انسانی است که میتواند حق و باطل رو از هم جدا بکنه و فریب حقی رو که آمیخته، باطلی رو که با آمیخته با حق شده نمیخوره، و یا فریب اون باطلی رو که پوشش حق بر روی او کشیدن نمیخوره. بصیرتش بصیرتی است که میتوانه نفوذ کنه و پرده ها و حجاب ها رو کنار بزنه و اون باطن باطل رو ببینه ولو در چهره حق آشکار بشه. بصیرتش بصیرتی است که میتونه تمیز بده حق و باطل رو، اونجایی که حق و باطل رو با هم قاطی میکنن به تعبیر امیرالمومنین یؤخذ زقص من هذا و زقص من هذا، پاره ای از این دو رو میگیرن به هم در میآمیزن که کار مشتبه بشه، میتوانه اون لایه های حق و باطل رو از هم تفکیک بکنه. این میشه بصیرت، میتواند حق و باطل رو بشناسه. بعضی از دوستان ما یک گلایه‌ای داشتن، گفتن این ادعا اثبات نشد که بصیرت فقط با ذهن و محاسبه و اینا حاصل نمیشه، بلکه نیاز به احساس داره. انسان باید احساسش سرشار بشه تا بتونه حق و باطل رو بشناسه. این رو من فقط اشاره میکنم. باز همینقدر که شما میگید بصیرت یعنی تشخیص حق و باطل، درک حق و باطل از نوع احساسه، و الا اگر شما به صورت شرطی بدونید که در نظر فلان آقا چنین چیزی باطل است یا حق است، یا اگر این مثلا میگم اگر خدای متعال باشد، اگر آخرتی باشد و هزار تا اگر این باشد پرستش خدای متعال حق است، این در شما تشخیص حق ایجاد نمیکنه. وقتی شما حق و تشخیص میدید که اون اگرها از بین بره، تعلق خاطر به خدای متعال پیدا کنید، تعلق خاطر به آخرت پیدا کنید، تعلق خاطر به اولیاء خدا پیدا کنید، وقت جزمن حکم میکنید به اینکه بندگی خدای متعال حقه. حالا علی حال نهایت بکنید، بصیرت یعنی تشخیص حق و باطل، تشخیص حقانیت حق و بطلان باطل، هم سرشار بودن احساس انسان رو میخواد و هم اندیشه انسان رو، هم عقل عمل آدم باید کار کنه تا بفهمه چی خوب است و چی بد است و هم عقل نظر انسان باید محاسبه کنه تا بتونه مصادیق این حق و باطل رو از هم تفکیک کنه و تمیز بده. خب اگر بصیرت یعنی شناخت حق، یعنی شناخت باطل، یعنی کنار زدن شبهه ها و پوشش هایی که لباس هایی که بر باطل پوشانده میشه و عریان کردن باطل و لباس حق رو از تن باطل بیرون آوردن و باطل رو عریان دیدن و شناختن، اگر بصیرت چنین چیزی است، بنابراین ما باید ببینیم حق چیست، باطل چیست و انسان چجوری میتونه حق و باطل رو بشناسه و تشخیص بده. یک نکته در باب حق و باطل این است که حق و باطل در عالم به صورت جزایر مستقل و سلول‌های از هم بریده نیستند. شما در عالم یک نظام حق دارید و یک نظام باطل، یک شجره حق دارید یک شجره باطل، به تعبیر قرآن یک شجره طیبه دارید و یک شجره خبیثه، یک درختی که درخت پاک هست و به تعبیر قرآن مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه، کلمه پاک مثل درخت پاک میمونه، کلمه توحید مثل یک درخت پاکی است که ریشه در اعماق هستی داره و شاخ و برگش در آسمانن و دائما هم به تعبیر قرآن میوه میده و همه آسمانی ها از میوه او برخوردار میشن. که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها، این یک طرفه. و مثل و کلمت خبیثه، کلمه ناپاک هم مثل درخت ناپاک است. که شجرت خبیثه اشتثت من فوق الارض، ریشه در زمین نذاره، از روی زمین میرویه، مالها من قرار، دوام و قرار نداره. کلمه خبیثه کلمه پایدار در عالم نیست، ثبات نداره، قرار نداره، به خلاف کلمه طیبه. اما الزبد فیذهب جفاء، اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، اون چه در روی زمین میمونه، اون چه باقی میمونه حقه که نافع و مفیده، اما باطل مثل یک زبد و کف روی آبه به تعبیر قرآن که دفع میشه. قرآن با اون نگاه جامع و واسعی که به جهان میکنه، کل جهان رو وقتی ترسیم میکنه، انفرمد ان الباطل کان زهوقا، جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا، باطل از بین رفتنیست، حق مستقر و ثابت در جهان، باطل مثل کف روی آبه و حق مستقر و ثابت و دائم در جهان. این تعابیری است که در قرآن در باب حق و باطل میشه. این حق و باطلی که در جهان وجود داره، عرض کردم به صورت دو تا شجره است، به صورت دو تا درخته، به صورت دو تا جریانه. اینجور نیست که حقها در عالم نامتناهی باشن، متکثر، باطلها هم متکثر. یک نظام حق و یک نظام باطل. نظام حق نظامی است که بر محور توحید شکل گرفته، بر محور وجود مقدس نبی اکرم در عالم شکل گرفته. وجود مقدس نبی اکرم مثل ریشه یک درختی میمونن که این درخت در اعماق هستی ریشه داره، متصل به خدای متعال هست و همه خیرات رو از خدای متعال میگیره و بعد به شاخ و برگ و تنه و میوه های این درخت میرسونه. وجود مقدس حضرت اساس حق در عالمه، ارادهشون، وجودشون، احساسشون پایگاه همه حقایق در عالم هست و بعد در دامن ایشون همه حقایق میرویه. لذا عنایت بکنید در روایات دیدید این شجره طیبه رو وقتی معنا میکنه میفهمد شجره طیبه یعنی کلمه توحید در عالم. بعد کلمه توحید رو وقتی در عالم معنا میکنه میفهمد ریشش وجود مقدس رسول الله هم. تنه این کلمه درخت توحید وجود مقدس امیرالمؤمنین هست تا میرسه به اونجایی که فرمود مؤمنین مثل برگهای این درخت هستند که بر دامنه این درخت میروین. شما تو یک برگ باز خودش دنیایی دارید دیگه، این دنیایی که در درون یک برگ هست ولی وابسته است به این شاخه، او هم به تنه اصلی درخت، اونم به ریشه، از ریشه تغذیه میکنه. حق در عالم وجود مقدس رسول الله هستند و هرچه فروع ایشون هست فروع حقه و همه حقایق هم در نهایت دوباره بازگشت به ایشون میکنه. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها، الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم. حق با شما بوده و خواهد بود، ریشه حق در ورون در وجود شماست، بازگشت حق هم به شماست. الحق مع علی یدور معه حیثما دار، نه فقط علی مع الحق، الحق مع علی امیرالمؤمنین ترازوی حق در همه عالمه. رضا روز قیامت اگر میزان امیرالمؤمنینه و همه چیزو با امیرالمؤمنین وزن میکنن، چون حق مطلق امیرالمؤمنینه، به اندازه‌ای که جاذبه امیرالمؤمنین در یه موجودی هست به همون اندازه اون موجود قیمت داره، ارزش داره. من یه مثال بزنم، شما الان اشیا رو تو کره زمین وزن میکنید، یکی از مهمترین عواملی که وزن اشیا به او بستگی داره چیه؟ جاذبه زمینه. به اندازه‌ای که جاذبه زمین در این شی زیاد هست، وزن مخصوصش متفاوت میشه دیگه، به اندازه شدت جاذبه زمین. البته این یه عامله، ولی به عنوان مثال عرض میکنم. اگر شما کل هستی رو نگاه بکنید، قیمت، ارزش، اندازه، سبکی و سنگینی یک شی تو عالمی که چقدر میارزه، چقدر حق است، به اندازه ایست که تعلق به امیرالمؤمنین داره و نورانیت و ولایت امیرالمؤمنین در او جاریست، اینقدر میارزه، بیشتر از این نمیارزه. اون فکری که در دامن ولایت امیرالمؤمنین میروی اون فکر حقه، اون دانشی که در دامن ولایت امیرالمؤمنین میروی دانش حقه، اون احساسی که در دامن ولایت امیرالمؤمنین سبز میشه احساس حقه. بنابراین شما اگر اینجوری نگاه کنید به عالم، امیرالمؤمنین هستند و عالم ملائکه‌ای که به منزله قوا و اعضای ایشونن. این تشبیه دقیقی نیست دا. عالم ملائکه کارگزاران حضرتن، در مرحله تشبیه مثل قوا و اندام حضرتن. میدونید ما الان یه قوای روحی داریم، یه قوای جسمانی داریم دیگه، حضرت هم همینطوره، یه قوای روحی دارن و یک قوای جسمانی. ملائکه جزو کارگزاران و قوای حضرتن، مؤمنین جزو کارگزاران و قوای حضرتن. تا اونجایی که در محیط ولایت امیرالمؤمنین حرکت میکنن، هم احساسشون حقه، هم فکرشون حقه، هم عملشون حقه، همه حق هستن. و اون طرف هم دشمنان امیرالمؤمنینن، محور باطل در عالمند، نه فقط در عالم دنیا. شیاطین هم برای خودشون نظامی دارن، اینجور نیست که شیطان تو عالم دستگاه نداره. اینایی که جزو پرچمداران کفرن، پشت سرشون لشکرهایی از شیاطین هستن. همینطوری که وقتی یک مؤمن میمیره، در روایات هست گای به اندازه دو تا قبیله بزرگ جزیره العرب، قبیله ربیعه و مضر، شیطان آزاد میشن، که اینا قوایی هستن که شیطان ابلیس موکل کرده بوده این یه آدم، این یک مؤمن رو مراقبه کنن و بپان و مواظبش باشن، بتونن جلوی خیرات او رو بگیرن، او رو گمراه بکنن. شیطان وقتی میاد تو میدان جنودی داره، شیاطین انس هم همینطورن. الان اینایی که تو دنیا دارن شیطنت میکنن، خیال نکنید با شیاطین جنی مرتبط نیستن، خوب ارتباط دارن، از این علوم غریبه هم خوب استفاده میکنن، کاملا هم هماهنگ عمل میکنن، اونا هم یه جنودی در عالم دارن. بنابراین اون برم یه دستگاه باطله، اونا هم ایجاد احساس میکنن. عرض کردم دستگاه باطل پرورش انسان میده. الان اصلی ترین رکن توسعه، توسعه انسانه، تو به قول خودشون توسعه انسانیست. حالا من اصطلاح خاصی رو از توسعه انسانی قصد میکنم، یعنی مهمترین رکنی که اونا دنبال میکنن تغییر بافت انسانیست. بافت انسانی جامعه رو، احساسشو، اندیشهشو، نیازهاشو، مطالباتشو تغییر میدن متناسب با اهداف توسعه. لذا میشه انسان توسعه، میشه یه انسانی که برای اونا کار میکنه، تو اون مسیر قدم برمیداره. اگر در جریان توسعه باید انسانها به جایی برسن که مشغول به دنیا باشند و اسیر دنیا باشند و مصرف بکنن برای رشد سرمایه‌داری، برای توسعه سرمایه، یا آدمی درست میکنن که اخلاقش، عاطفه‌اش، تفکرش تفکر متناسب با سرمایه‌داری است، بدون اینکه بدون چرا مصرف میکنه، تنوع طلبی داره. این پرورش دیگه، به خصوص از طریق هنر این کار رو انجام میدن و خیال افزایی در انسان کاری میکنن که این آدم دلش میخواد تنوع در مصرف داشته باشه، احساساتشو، تعقلشو، همه چی رو تغییر میدن، مهندسی انسان میکنن به قول خودشون. نیروی انسانی رو اونجوری که میخوان تربیت میکنن، نیروی انسانی که چرخ کارخانه توسعه باشه. احساسی که درش ایجاد میکنن حرص به دنیاست، اون سوختی که توی کارخانه توسعه مادی میچرخه حرص به دنیاست. آدم حریص به دنیا، هستی بوده به دنیا، بخیل به دنیا، تربیت میکنن که مسابقه بر سر دنیا میدن و حسادت در امر دنیا با هم دیگه دارن، بخل نسبت به دنیا دارن، اینجوری چرخ توسعه رو میچرخونن. اینا هم آدم درست میکنن، هم احساس برش درست میکنن، هم فکر برش درست میکنن، هم عملش رو سامان میدن. انبیا هم همین کارو میکنن، انبیا هم سر و کارشون با انسانه، آدم رو تربیت میکنن. پس عنایت بکنید، این طرف هم یه جبهه هست، اون طرف هم یه جبهه، این طرف یک نظام، اون طرف یک نظام، این طرف یک شجره است، اون طرف یک شجره، این شجره حق، اون شجره باطله. باطل و حق در عالم تابع اندیشه ما نیست که ما چیزی رو باطل بدونیم بشه باطل، حق بدونیم بشه حق. ما مدار حق عالم در عالم حق و باطل نیستیم. این که در بعضی از نظام‌ها حق و باطل رو به قرارداد برمیگردونن، میگن تابع قرارداده، شما اگر قرارداد اجتماعی کردید این خوب باشه همین خوبه، قرارداد کردید بد بشه بد میشه، خوب و بد تابع قرارداد ما نیست، حق و باطل تابع قرارداد ما نیست، تابع تغییر ادراک ما، احساس ما، حق و باطل تو عالم عوض نمیشه. ولی این نکته عنایت بکنید، حق و باطل مطلقه درست، ولی معناش این نیست که درک ما هم از حق مطلقه، ما درکمون تابع تربیته، تحت ولایت حق قرار بگیریم درست میفهمیم حق و باطل رو، تحت ولایت باطل قرار بگیریم دیدمون معکوس میشه، باطل رو حق میبینیم، حق و باطل، معروف رو منکر میبینیم، منکر رو معروف. در دستگاه انبیا تربیت انسان هست، در دستگاه شیاطین هم هست، اونا درک انسان رو از حق و باطل عوض میکنن، انسان حق رو باطل میبینه، باطل رو حق، لباس حق به باطل خودشون میپوشونن و آدم ها رو هم یه جوری تربیت میکنن که باطل رو حق میبینن. پس این یک نکته در باب حق و باطل، که حق و باطل در عالم به هم پیوستن، یک نظام حق دارید یک نظام باطل دارید. اینجوری نیست که هزاران حق و هزاران باطل باشه. دستگاه نبی اکرم که یک دستگاه پهن پیوسته است، ملائکه برای او کار میکنن، مؤمنین برای او کار میکنن، این دستگاه حق، دستگاه شیطان دستگاه باطله، دستگاه این طرف دستگاه خیره، نحنو اصل و کل خیر و من فروعنا کل خیر، اون طرف دستگاه شره، عدونا اصل و کل شر و من فروعهم کل قبیهن و فاحشه. این یک نکته مهم در باب حق و باطل. یک نکته دیگری که در باب حق و باطل قابل تأمل و دقت هست اینه که ادراک ما از حق و باطل همونطور که عرض کردم تغییر میکنه، احساس ما نسبت به حق و باطل تغییر میکنه. ممکنه ما حق و باطل ببینیم، باطل رو حق، و ممکنم از درست پرورش پیدا بکنیم، حق رو سر جای خودش حق بدونیم و باطل رو باطل. اون احساسی که باید در درون انسان شکل بگیره تا انسان بتونه حق و درست تشخیص بده، باطل و درست تشخیص بده، حب نسبت به جبهه حق و بغض نسبت به جبهه باطله، میل نسبت به جبهه حق و نفرت نسبت به جبهه باطل هست. اگر میل و نفرت انسان درست رشد کرد، حق و باطل رو درست میفهمه. ولی اگر میل و نفرت در انسان معکوس شد، نفرت نسبت به حق پیدا میکنه، حق رو زشت میبینه، میل نسبت به باطل پیدا میکنه، باطل رو زیبا میبینه، زیبا شناسی انسان تغییر میکنه. ما باید میل و نفرتمون درست سامان پیدا کنه تا بتونیم حق و باطل رو درست بفهمیم. این هم نکته دوم، که درک حق و باطل منوط به درک میل و نفرته. به تعبیر دیگه منوط به تولی و تبری است. اگر شما تولی به حق داشتید و تبری به باطل داشتید، فهمتون از حق و باطل تصحیح میشه. اگر تولی به حق داشتید، تبری از باطل نداشتید، دوبین میشه انسان. به اندازه ای که از باطل تبری نمیجویه، نمیتونه بفهمه او باطله. اول تبری نمیجویه، ولی بعد کم کم برای شبهه میشه که شاید اون طرف هم حق باشه، توهم خیر در اون طرف میکنه، خیال میکنه شاید اون بر خیر باشه. اگر تبری جست، درکش صحیح میشه. اینم نکته دوم، که اساس درک از حق و باطل به تولی و تبری برمیگرده. اگر تولی انسان به حق بود و تبری از باطل، این دوتا با هم شدن، درک انسان از حق و باطل میزان میشه. نکته سومی که برای فهم حق و باطل لازمه اینه که انسان تولی و تبری که پیدا میکنه، تولی و تبری انسان یه نظام داره، یعنی یه چیزایی رو دوست میداره، یه چیزایی رو بد میداره. این دوستی های انسان دارای نظامه، باید اعتدال درش پیدا بشه. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی رو به اندازه خوبیش دوست بداره، نه بیشتر نه کمتر. به اندازه که تو دستگاه حق اهمیت داره بهش وزن بده. و الا اگر اهمیت اشیا در نظر انسان کم و زیاد شد، ترازوی انسان که میخواد وزن کنه، بگه این خوبه یا بده، بگه این کم میارزه یا زیاد میارزه، این ترازو خوب دیگه وزن نمی کنه. ترازوی انسان وقتی صحیحه که بتونه وزن هر چیزی رو به اندازه همونی که هست، یعنی به اندازه ارزشش تو دستگاه نبی اکرم ببینه. و الا اگر تعلقات انسان به حق و باطل وزنش جابجا شد، این ترازوش ترازوی معتدلی نیست، حق و باطل رو دقیق نمیفهمه. من یه مثال بزنم، شما یک احکامی در دین دارید، این احکام همه محترمن، ولی هر کدام یه ارزشی داره. نماز یه ارزش خاصی داره، بقیه واجبات انقدر ارزش ندارن، محرمات هر کدام یه ارزش خاصی داره. فرض کنید اموال مردم، ارث مردم، آبروی مردم خیلی محترمه، در دین جز محترم‌ها شمرده شده، خیلی هم بهش اولویت داده شده، یعنی در ولایت نبی اکرم مهم شمرده شده. شما اگه میخواید در محیط ولایت نبی اکرم قرار بگیرید، تو اون دستگاه حق مردم، ارث مردم، مال مردم، آبروی مردم خیلی مهمه. یه حکم دیگه هم دارید به نام طهارت و نجاست، اینم خیلی مهمه. حالا گاهی اوقات میبینید شیطان میاد نمیتونه مؤمن رو از تکالیفش باز بداره، وزن امور رو در ذهن انسان، در نفس انسان جابجا میکنه، تمام حساسیتش معطوف میشه به نجاست و طهارت. بابا نجاست و طهارت یکی از شرایط نمازه، از ساده ترین شرطهای نمازم است. یعنی کسی در لباس نجس نماز خون نمیدونست، بعد فهمید لباسش نجسه نجس بوده، قطعا این نماز درسته، آدم نمیخواد، غذا هم نمیخواد. حتی اگه شک کرد که این لباس متنجس شده، لازم نیست نگاه بکنه، نمازش رو بخونه بعد نگاه کنه، اگه دید متنجس شده نمازش درسته. اگه شک کرد بدنش متنجس شده یا نه، نگاه هم نکنه، نمازش رو بخونه بعد نگاه کنه، بره اگه متنجس شده رو تطهیر بکنه، نمازش هم غذا نمیخواد. عنایت فرمودین وزنش اینقده. شیطان چه کار میکنه؟ شیطان میاد این امری رو که وزنش کمه تو ذهن انسان مهم میکنه، تمام ذهن انسان مشغول میشه به طهارت و نجاست، اونقدر طول میکشه تا این طهارت و نجاست نماز رو تحصیل کنه، بعدم میخواد وضو بگیره، انقدر معطلش میکنه در وسواسی در وضو، خستش میکنه میارش سر نماز، حالا میخواد وارد نماز بشه، دیگه تنها چیزی که نیست توجه به نمازه. جا به جا شدن ارزش امور در ذهن انسان، این خراب شدن ترازوه. ترازوی متعادل اون ترازوی است که با امیرالمؤمنین هماهنگه، هر چی تو دستگاه امیرالمؤمنین سنگینه میذاره تو کفه این سنگینه، به همون اندازه‌ای وزن داره که تو دستگاه حق وزن داره. اگر ترازوی انسان تعادلش به هم خورد، حق و باطل رو سبک و سنگین میکنه، ولی کم سبک و سنگین میکنه، بد و بدتر نمیتونه کنه. گاهی در درگیری با دوتا بد و بدتر، سرمایه اصلی رو خرج بدتر میکنه، بد رو خرج بد میکنه، بدتره رو رها میکنه. در بین خوب و خوب، خوبتر به خوب میپردازه، خوبتره رو رها میکنه. این درکش از حق و باطل درک دقیقی نیست. یکی از کارهای شیطان همینه ها، دو تا بد تو جامعه هست، برای اینکه رو بدتره رو بپوشونه، آدمو به بد مشغول میکنه، جامعه رو به بد مشغول میکنه، بدتره رو رها میکنه. خیلی دوست ندارم من مثالها رو جزئی طرح بکنم. در باب این فتنه اخیر، رهبر بزرگوار انقلاب اسلام یه نکته لطیفی گفتن، گفتن بعد بدیای اتفاق افتاده، یه عده‌ای حد که ارز ازشون شده، حد که مالشون از بین رفته، مؤمن محترمه، خونی ریخته شده، ولی این بده، یه بدتری اتفاق افتاده، اون که ارزش نظام اسلامی و قداست اسلام هتک شده. نباید اینو بزرگ کنید رو اون بدتره رو بپوشونید، اون بدتر اتفاق افتاده، او اصله، باید با اون بدتره مبارزه کرد، بعد به این بده هم باید پرداخت. البته اگر کسی بد رو بد ندونه، دستگاه تشخیص حق و باطلش خرابه، ولی اگر بدتر رو کنار گذاشت به بد پرداخت، بد رو از بدتر بدتر دونست، اینم باز دستگاهش باطله، دستگاهش خرابه. دستگاه حق وقتی صحیحه که وقتی ارزش گذاری میکنه به هر چیزی به اندازه خودش بها بده، حب و بغضهاش به اندازه باشه، از بدتر بیشتر نفرت داشته باشه تا بد، به خوبتر بیشتر علاقه داشته باشه تا خوب. ببینید مؤمن خوبه، عملش هم خوبه، کدام خوبترن؟ خودش خوبتر از عملشه، این ریشه این عمله. کافر بد، عملش هم بده، کدام بدترن؟ خودش بدتره، باید خودش رو از عملش بیشتر مبغوض بدارید، خود مؤمن رو از عملش بیشتر باید دوست بدارید، این میشه ترازو. همه این مقدمه رو برای این عرض کردم که حق تو عالم دارای یه نظامه، حق اصلی که محور همه حق در نظام آفرینشه، وجود مقدس نبی اکرم، اهل بیت ایشونن، لذا اصل تعلق ما و محبت ما باید به ایشون باشه. باطل در عالم زیاد، دروغ گفتن باطل، غیبت باطله، ولی اصل بغض ما نسبت به اون اومد نار و پرچمداران طغیان باید در عالم باشه، که اونا عین طغیانن، عین شیطنتن، من فروعهم کل قبیحن و فاحشه، جای اینا رو نباید جا به جا کنید، او اصل گناهان فرع بر او هستند. من گاهی مثال می زدم، یک جوان گناه میکنه، نباید هم گناه کنه، یک جوان مؤمن، تو بحث امر به معروف من عرض میکردم، گفتم یه جوان مؤمن گناه میکنه، نباید گناه کنه، نباید هرزگیه در چشم، در زبان، در دل، در مؤمن باشه. یه جوان مؤمن همه چیش باید مؤمن باشه، باید نور ایمان تو قلبش باشه، تو چشمش باشه، در گوشش باشه، در زبانش باشه، ولی یه موقعی چشمش هرزگی میکنه، زبانش هرزگی میکنه، معصیت میکنه، این خیلی بده، ولی آیا این جوانی که نشسته یک مثلا اثر هنری مبتذل رو دیده و معصیت کرده، این فعل رو و بعدم پشیمانه، انقدرم وسوسش کردن، تحریکش کردن از نظر از طریق تبلیغات و رسانه ها و امکاناتی که دارن، این بده. ولی اون دستگاه باطلی که اون ور دنیا نشسته برای اشاعی فرهنگ مادی هالیوود و امثال هالیوود رو درست کرده، پشت سرش دانشگاه ها و پژوهشگاه و آکادمی های وابسته به دانش های متنوع هنر رو تولید کرده، دستگاه های پرورش هنرمند رو تولید کرده، اون هنر فاسد مبتذل رو تولید میکنه، سخت افزار و نرم افزارش رو درست کرده، تو دنیا پخش میکنه که یک جوان مبتلا بشه. اون منکره یا این منکره؟ اگر میخواید نهی از منکر کنید، با او باید مبارزه کنید یا با این؟ با هر دو باید مبارزه کنید، ولی اصل مبارزتون رو باید بر علیه او بگذارید. این که او رو رها کنید، اینو به چسبید، این پیداست ترازو آدم یه جایش خرابه. این که بعضی ها خودشونو ولایتی به معنی طرفدار نظام اجتماعی ولایت فقیه نمیگم، ولایتی به معنی طرفدار ولایت امیرالمومنین میدونن، که همه ما طرفدار ولایت امیرالمومنین، بعد نسبت به نظام غرب و این نظام فاسد جهانی که بستر همه فساد در عالمه، نظام استکبار، نسبت به او موضع ندارن، نسبت به یه گناه صغیره ای تو کشور اتفاق بیفته موضع میگیرن. خب تو چه ولایتی هستی؟ تو چجور ترازو تو با امیرالمومنین هماهنگ کردی؟ او داره اقامه فساد میکنه، او میخواد اساس ولایت امیرالمومنین تو عالم نباشد. یهود و وهابیت با هم دیگه دست به دست هم دادن، میخوان ریشه تشیع بکنن. نظام استکبار جهانی با تمام قوا جنگ تمدنی رو انداخته، میخواد اساس ریشه اسلام رو بکنه، میخواد اسلام رو منحل کنه تو فرهنگ مادی خودش. نسبت به او حساس نیست؟ ولی یک گناهی اگر از دستگاه مؤمنین صادر بشه، نسبت به او بی‌نهایت حساسه. اینا رو فاسق میدونه، نمیدونم محدور و دمشون میکنه، ولی نسبت به او اصلا حساسیت نشون نمیده. من نمیفهمم این چه نوع ترازو درست کردن. اگه تو ترازوت امیرالمؤمنینه، علیون مع الحق، الحق مع علیین، باید به هر چیزی به اندازه خودش وضع بده. یه جایی خراب شده ترازوت. لذا عنایت کردید اصل درک حق، حق تو عالم مطلق، امیرالمومنین حقه، باطل هم مطلقه، محور حق و باطل تو عالم مطلقن، محور حق و باطل، محور حق نبی اکرمن، اهل بیتن، محور باطل هم دشمنان اونا هستن. اونا باطل محضن، اینا حق محضن، اینا نور محضن، اونا ظلمات محضن. اینجا جای نسبیت هم نیست. بله این ترکه میایید، ما نمیگیم مؤمن حق محضه، نه، مؤمن یه جایی هم ممکنه گناه بکنه، اونجا که گناه میکنه باطله، ممکنه حرف غلط بزنه، ممکنه فکر غلط بکنه، فکر غلط باطله، فکرش تو دستگاه شیطانه، عملش تو دستگاه شیطانه. ممکنه یه جایی یه کافری هم یه عمل خوبی ازش سر بزنه، عمل خوبش مال دستگاه امیرالمومنینه، فکر خوبش مال دستگاه امیرالمومنینه، لذا ارزش داره. ولی عنایت بکنید، ما باید به حق تعلق داشته باشیم، از باطل هم نفرت داشته باشیم. حب و بغض، الحب فی الله و البغض فی الله، الموالات لاولیاء الله، المعادات لاعداء الله. ولی محبت ما وقتی تقسیم میشه، به اندازه تقسیم بشه. اصل محبتمون باید مال نبی اکرم و اهل بیتش باشه. بعد به اندازه ای که فروع نبی اکرم جای ظهور پیدا کرده، به همون اندازه دوستش بداریم. مؤمن چون تینتش از امیرالمومنین دوستش داریم، ولی نه به اندازه امیرالمومنین. نمازش رو دوست داریم، ولی نه به اندازه خودش. خود مؤمن از نمازش بهتره. این طرف هم ما باید نفرت داشته باشیم، اما از کی؟ اصل نفرتمون نسبت به اولیای طاغوت و پرچمداران کفر باید باشه. هرچی از اونا تبری به جوید کمه. این که میگن تسبیح دست بگیرید روزی 100 مرتبه اقلا لعن کنید، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، و آخرت آبن له و علازاری، چون اینجوری بصیرتتون درست میشه. شما اگه سلام و لعنتون، حب و بغضتون، میل و نفرتتون به تعادل نرسید، بصیرتی پیدا نمیشه. بله یه حقی تو عالم هست، یه باطلی هم هست. همه باطلا میگن ما حقیم، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه نقل کرده، الحق اوسع شیء فی التواصف، در مقام توصیف همه میگن حقیم، همه حقو به خودشون میدونن. اگر انسان نسبت به باطل، اون پرچمداران باطل موضع نداشته باشه، حق و باطل رو اشتباه میفهمه. باید انسان نسبت به اونها به جایی برسه که احساس کنه و شهود کنه که هیچ حقی تو اون دستگاه نیست. اگر حقی هم هست، مال این دستگاه جا به جا شده. دیدید گاهی اوقات در روایات ما توضیح میده، میگه مؤمن و کافر و تینتاشون رو با هم قاطی کردن، بعد خوبیای مؤمن به کافر سرایت کرده، خوبیای کافر هم به مؤمن سرایت کرده. خوبی کافر مال مؤمنینه، بدی مؤمنین هم مال کفاره. بعدم برمیگرده سر جای خودش. کما اینکه شما اگر عطر و لجن رو با هم قاطی بکنید، بوی بد مال لجنه، بوی خوش هم مال عطره. هر وقتم شما اینا رو تجزیه کردید، دوباره بوی خوش برمیگرده سر جای خودش، بوی بدم برمیگرده سر جای خودش. البته اینو عرض بکنم، اینکه چرا تینت مؤمنو از لجن میزنن، تینت مؤمنو از نور، این حساب داره ها. چون مؤمن یه جایی سبقت گرفته، متناسب با سبقتش تینتشو میزنن. الانم عنایت کنید، تینت ما دائما داره شکل میگیره ها، به اندازه‌ای که بندگی میکنیم تینتمون نورانی میشه. جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم تیبن لخلقنا، گوارایی و معطر بودن وجود ما به اندازه‌ای است که ولایت نبی اکرم و اهل بیت رو قبول میکنیم و تبعیت میکنیم. تینت مؤمن نورانیه، تینت کافر هم ظلمانیه. تینت مؤمن گواراست، تینت مؤمن غیر گوارا. این معطره، اون متعفنه. با هم هم قاطی شدن، یه جاهای خوبیای این اون رفته اون طرف، بدیای اومده آمده این طرف. حق اینجاست، باطل اونجاست. شما باید حق رو هر کجا هست دوست بدارید. ولی نکته اینه، اصل این که آدم در فهم حق و باطل درست عمل بکنه، اینه که محور حق و باطل رو بشناسه و اصل تعلقات خودش رو به محور حق و باطل ببره. نسبت به محور حق حب محض باشه، نسبت به محور باطل هم بغض محض. این اساس دینه، این اساس بندگی خدای متعاله. اینه که در انسان بصیرت ایجاد میکنه و بعد متناسب با تعلقی که به جبهه حق هست تعلق پیدا بکنه. لذا تولی و تبری و بست این تولی و تبری به ظواهر از باطن باید شروع بشه. این شجره طیبه رو باطنش آدم دوست بداره تا شاخ و برگاش. شجره خبیثه رو هم از اساس باید نسبت به اون نفرت داشته باشه تا همه شاخ و برگش. هر کجا شاخ و برگ اوست انسان نفرت داشته باشه. این میل و نفرت رو اگر ما روش ندیم به درک حق و باطل نمیرسیم. اگر میل و نفرت در ما معکوس شد، تلو حق میبینیم، معروف رو منکر میبینیم، منکر رو معروف میبینیم. لذا ما باید احساس خودمون رو هم بارور بکنیم. لذا ریشه درک حق و باطل، ریشه اساسیش به تولی و تبری است. اگر تولی و تبری انسان در مدار صحیح قرار گرفت، بعد البته باید یک نظام بینش هم متناسب با او پیدا بکنه، یک نظام دانش هم پیدا بکنه. دانش گسترده است که موقف انسان رو در مقابل اشیا نشون میده. اون احساس باید از بینش و دانش انسان عبور بکنه تا تبدیل بشه به یک موضع گیری روشن، در هر جایی به اندازه خودش موضع بگیره. شما یک احساسی نسبت به دین دارید، بعد تبدیل میشه به احکام. مثالش رو عرض میکنم، این احکام که تو فقهه معین میکنه آقا این مستحبه، این واجبه، این حرام، این مکروهه، در بین مستحبات نماز شب اهمه مثلا، در بین واجبات نماز اهمه، در بین محرمات مثلا ارض مؤمنین اهمه، خون مؤمن اهمه، در بین مکروهات فلان مکروه مهمتر از اون یکی مکروهه. این یه دانشی میخواد، مثلا میگم مثل دانش فقه که به آدم میگه اگر میخوای میل و نفرتتو تقسیم کنی بر اساس دین خدا و ولایت خدا و ولایت نبی اکرم، در دین نبی اکرم وزن این انقده، بدیش انقده، خوبیش انقده. هیچ وقت به مکروه به اندازه حرام نپرداز، به مستحب به اندازه واجب اهمیت نده. ما یتقرب الی شیء احد من عبادی به شیء احب الی مما افترست علی، هیچ بنده ای در مقام تقرب به چیزی به من نزدیک نمیشود بیش از واجبات. اصل تقرب تو واجباته. بنابراین ریشه هم در یک کلمه، هم حق و باطل رو شما به صورت دو تا جریان تو عالم ببینید. این یک که شما باید احساس نسبت به این دو تا جریان پیدا کنید. این احساستون هم انقدر باید شرح و صدر و بست پیدا بکنه که هر کجا حق رو میبینید بشناسید، ارزشش هم بفهمید چقدره. هر کجا باطلم میبینید بشناسید، بدونید بدیش چقدره. به اندازه بدی هر چیزی بدیشو بفهمید و به اندازه خوبی شی بهش وزن بدید. وقتی ترازوی ما دقیق میشه که میتونه وزن مثبت و منفی رو اندازه گیری کنه و بعدم میتونه تو وزن مثبت و منفی بر اساس یه مدار درست اندازه گیری بکنه، نه اینکه میبریش اونجا یه جور وزن کنه میاریش این طرفتر یه جور دیگه وزن بکنه، یک مدار داشته باشه. اگر مدار ترازوی ما، مدار زیباشناسی ما، مدار حق و باطل کردن ما، مدار اندازه گیری ما یک چیز بود، اونم ولایت ولی الله بود، اونی که الحق و معکم و فیکم و منکم و الیکم بود، اونی که انذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها بود، اگر مدار حب و بغض ما شد ولی خدا به جبهه مقابلش، این اصل ترازوی ما درست شده. بعد شما باید آرام آرام این ترازویی که یه مبنا پیدا کرده اینو بست بدید بتونه همه جا وزن کنه، براتون اندازه بگیره. اگر یه جایی در داخل طلا مسقاطی کردن، همین که میذاری تو ترازو بفهمه این ناخالصه، اشتباه نکنه طلا رو با مس، بتونه وزن مخصوصش و حجم مخصوصش رو اندازه بگیره. اگر یه جایی باطل و حق با هم قاطی شد، همین که میذاری تو ترازو بفهمی حق خالص نیست، بفهمه از وزنش که این حق خالص نیست، طلای خالص وزنش اینجوری نمیشه، این مس قاطیش داره چیز دیگه، عیارهاش. حتی مؤمن دقیق عیارش هم میفهمه چقدر. این که امیرالمؤمنین ترازوست، چون وقتی میذاری تو کفه ترازوی حضرت امیر، اون مخفی ترین رگه های ناخالصی هم در میاد توش، معلوم میشه چیه. اینقدر ترازو دقیقه دیگه. تو دستگاه حضرت امیر که قاسم الجنت و ناره، هیچ کسی رو از منزلت خودش پایین تر نمیارن، دقیقا همه رو سر منزل خودشون میشونن. میلیارد ها انسان بهشتی جهنمی، هر کسی تو منزل خودش قرار میگیره. این همون ترازوی دقیقه. خود حضرت ترازوی کل هستی هستن، هر موجودی سر جا خودش میشونن. عدالت در عالم به ولایت امیرالمومنین برمیگرده. اینکه دقیقاً هر چیزی تو عالم سر جا خودش قرار میگیره، اون ترازویی که همه چیزو اندازه میکنه سر جای خودش قرار میده، امیرالمومنین. وقتی میگم امیرالمومنین، عنایت بکنید، یعنی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرقی نمیکنه. این که ما میگیم امیرالمومنین، برای اینکه معلوم باشه ولایت نبی اکرم از طریق امیرالمومنین جاری میشه، این مقصودمونه. و الا یک جریانه، انا و علیون من شجرتن واحده. بنابراین حق و باطل، فهم حق و باطل که میشه بصیرت، منوط به اینه که شما این شجره حق و باطل رو بتونید بشناسید، و بعدم منوط به اینه که هر چیزی رو تو این شجره طیبه جای خودش رو بهش بدید، تو شجره خبیث هم جای خودش. و این اساسش اینه که اصل محور تعلقتون رو درست کنید. محورش اگر جا به جا شد دیگه ترازوی انسان غلط وزن میکنه، ولی اگه محورش درست بود بالاخره وزنش به نسبت دقیق میشه وزن کردنش. اصل حب و بغض نسبت به امیر المؤمنین و دشمنش اگه تو وجود انسان بارور شد ترازو انسان درست میشه، ذائقش سالم میشه. همین که غذا رو میذاری توی دهن میفهمه این ترش، شیرینه، تلخه، یه چیزیست خدا با آدم داره دیگه. شما این همه غذا میخورید دقیقاً شوریشو میفهمید، تلخیشو میفهمید، گاهی مزه‌های مختلفی که قاطی شده میذارید تو دهنتون میفهمید، میفهمید این هم تلخ هم شور. اندازه ترشی رو میفهمید این چقدر ترشه، چقدر شیرینه. درجات شیرینی و ذائقه شما تشخیص میده. این یه دونه ذائقه است. اگر شما عقل عملتون رو، ما روح خودمون رو خوب تربیت بکنیم، همین که میذاری تو این ترازو میفهمه این چقدر بده چقدر خوبه. اینه که مؤمن چون ترازوش درسته، گاهی دیدید آدم همین که از دور یه آدم رو میبینه، یه عمل رو میبینه، احساس میکنه این میزون نیست. مؤمن اینجوریه دیگه، المؤمن ینظر به نور الله. من چون مؤمن نیستم خودم رو نمیگم، ولی شما ببینید بعدم میبینی بعد 10 سال معلوم میشه این یه جای اساسی کارش خراب. مؤمن اینجوریه دیگه، مؤمن یه ترازوی در درون خودش داره، این ترازو رو باید اصلاح کرد تا آدم حق و باطل رو بفهمه. بصیرت یعنی اصلاح کردن این ترازو که میخواد وزن کنه، بگه چی چقدر میارزد، چقدر خوب است، چقدر بد است. این هم بینش میخواد، هم احساس میخواد، هم دانش. و این که عرض میکردیم که عاشورا محور بصیرته، یعنی محور تنظیم و تعادل احساس، تعقل و دانش انسان. همه چیزو بر مدار عاشورا شما میتونید تنظیم کنید. اون شدت جریان بندگی که در عاشورا واقع شده و شدت حب نسبت به خدای متعال و دشمنی با دشمنان خدای متعال که شما تو عاشورا در قالب این جنگ عظیم میبینید، این شدت میتونه همه ترازوهای آدمها رو اصلاح بکنه، انسان رو به یک بصیرت جامع و واسع و نافذی برسونه که همه حق و باطل رو به خوبی در عالم احساس بکنه، ادراک بکنه، وزن بکنه. این منوط به اینه که انسان با عاشورا حرکت بکنه. اینم ما مکرر عرض کردیم مدار بصیرت از بکا شروع میشه، از مصیبت شروع میشه. ورود به صحنه عاشورا و سلوک به عاشورا و رسیدن به بصیرت، موضع گیری، صف و قتال، شروعش از بکاه، از درک مصیبته. به اندازه‌ای که انسان مصیبت رو میفهمه، به همون اندازه ترازوی انسان اصلاح میشه. اینه که عنایت بکنید این عزاداری هایی که تو محرم به پا میشه مدار تشخیص حق و باطله. این که میبینید دشمن اینقدر قوقا میکنه، تکنولوژی، رفاه، امنیت، وعده ها، رسانه، امپراتوری خبری، هنر پیشرفته، همه رو در استخدام میگیره که ترازوی شیعه رو عوض بکنه، مدار ترازوش رو ازش بگیره. یعنی چی؟ یعنی میگه شیعه یک سر سبز داره، یه سر سرخ، باید این دوتا ارتباط رو قطع بکنی. تا این دوتا هستن، امید به امام زمان و استفاده از عاشورای امام حسین، اینو نمیشه کاریش بکنی. تلاش میکنه ما رو از این حق جدا بکنه. این که ببینید یک سال تلاش میکنه، یه دهه محرم همش از بین میره. این مال همینه که این گریه بر امام حسین ترازوی آدم و اسلام. این که روایت داره یک قطرش همه گناهانو پاک میکنه چنین و چنان، اصل گناه اینه که آدم ترازوش اشتباه بفهمه، بگه باطل حق از حق باطله. این گناهو نمیشه بیاموزی. کسی که میگه امیرالمؤمنین باطله و معاویه حقه، همه عمرش نماز بخونه، سجده کنه، جهنمیست. دستگاه باطل میخواد این ترازوتونو به هم بزنه. گریه برای امام حسین ترازو رو از نو اصلاح میکنه. میفهمونه دستگاه اینا دستگاه شیطنته، هرچی هم پوشش نودوستی و بشردوستی و خیرخواهی بهش بدن، باطن شیطنت و تکبر و تفرعون و بردگی انسان. این که میبینید اینقدر میخوان شیعه رو فریب بدن، همه دنیا دست به دست هم دادن با همه امکانات فریب بدن، ما حق و باطل رو نفهمیم و خوب میفهمیم، هر کارش هم میکنن دوباره این دور میفهمن. این نکتهش همینه. گریه امام حسین اول خاصیتش اینه که ترازوی آدم رو، شاغول انسان رو تراز میکنه، درست میکنه، صحیحش میکنه. به اندازه ای که ما برای امام حسین گریه کنیم تو این ایام و بسوزیم و بار بلای امام حسین تو جان ما بار بیاندازه و سکنا بگیره و ما متحول در مصیبت امام حسین بشیم، به همون اندازه به تولی و تبری، به صف و قتال، به بصیرت و روشنبینی میرسیم. السلام علیکه یا ابا عبدالله. وقتش هم این ایامه انشاءالله. خدا به هممون کمک کنه که بتونیم تو این ایام از برکات این ایام محروم نشیم. اقلا این ایام دیگه صبح و شب بشنیم فلند و من نک سباهن و مساءن ول ابکین علیک بدلت دموع دما. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. قبله عاشقان بود تربت با صفای تو، کعبه ز دور میبرد سجده به کربلای تو، پیشتر از ولادتم بوده به تو ارادتم، خلق نگشته گشتم عاشق و مبتلای تو. تو ای امام عشق ها، تو داده ای به خون بها، که ذات لا یزال حق آمد خون بهای تو. دست به دست می برن اشک محبت مرا، عنایتی عنایتی که روز و شب گریه کنم برای تو. امام زمان میشه یه عنایتی به قلب ما کنی، احساس عاشورایی تو دل ما زنده بشه، سرچشمه های عشق که از حوض کوثر بر قلب مؤمن و از اونجا به چشمش جاری میشه، بر قلب و چشم ما جاری بشه. فاطمه جامه می درد بر سر نیت شو بنگرد، اشک دو دیده تو و گریه با صفای تو. شنیدید گاهی از بالای نه این چشمای نافذش میگردید، یه نگاه به زن و بچهش، به خواهرش، به دخترکاش میکرد، اشکش جاری میشد، میفرمود لا حول ولا قوة الا بالله. از چه نگش چرخ دون بر سر خاک واژگون، دید چو شست شد به خون روی خدا نمای تو. حسین جان کاش غمت کشد مرا، کاش غمت کشد مرا، خورده به هم گره چرا، پنجه ظلم قاتل و طره مشک سای تو. پنجه ظلم قاتل و طره مشک سای تو، کاش به دشت کربلا سوخته بود برملا بال همه فرشتگان ذاتش خیمه های تو. زهی محبت و وفا که از فراز نیزه ها سایه به خواهر افکند صورت دل ربای تو. معجزه می کند سرت از دم روح پرورت، بخوان بخوان که خواهرت سر شکند به پای تو. فرصت گذشته، فیض آماده است، اجازه بدید امشب منم بهره من بشم. با هم دیگه امام حسن علیه السلام، امام مجتبی رو دعوت کنیم، از ایشون اجازه بگیریم عنایت ایشون متوجه مجلسمون بشه، روزهای عزیزای دلش رو بخوانیم. این دوتا عزیز دلی که از امام مجتبی تو عاشورا به شهادت رسیدن، یکی عبدالله بود اون موقعی که حضرت تو گودی قتلگاه افتاده، دشمن سید و شهدا رو محاصره کرده، دیگه توان دفاع کردن از خودش ندارم، دستش رو از دستم جدا کرد، خودش رو دستش رو سرش رو پیکرش رو سپر امام حسین قرار داد. دشمن بی انصافم تو آغوش امام حسین داغش رو به دل امام حسین گذار، ای مزدی که خدا بهش دادین بود تو آغوش امام حسین تو بغل عمو به شهادت رسید. دومینش قاسم ابن الحسن، همون عزیزی که شب عاشورا وقتی امام حسین به اصحابش فرمود همه فردا شهید میشید، عرض کرد عمو جان آیا منم توفیق دارم به شهادت برسم؟ فرمود پسر برادرم مرگ در ذائقه تو چجوره؟ عرض کرد عمو جان احلا من العسل، مرگ برا من از عسل شیرین تره. حضرت بهش وعده داد تو هم فردا شهید میشی. روز عاشورا ولی نمیدانم چه بود، هم امو به این فرز و این عزیز علاقمند یحفظ المرء فی ولده، هرچی به امام حسن احترام میگذاش علاقه داشت، به این عزیز احترام میکرد، تکریمش میکرد. همین عزیز به امام معرفت داره، دل بسته است، عارفه به امامه، ولی نمیدونم چه شد، هرچه التماس کرد اجازش نمیداد. دنبال چی بود نمیدانم، میخواست رشدش بده، چه خیری در این تأخیر بود. به هر کیفیت التماس کرد، از امام حسین اجازه گرفت، سوار بر اسب به طرف میدان رفت. امام حسین نزدیک خیامه، منتظر ببینه چه می شود. آمد میدان، جنگ نمایانی کرد، دشمن به او حمله ور شد، از اسب رو زمین آمد. اینجا بود عمو رو صدا زد، نقاتل نوشتن امام حسین، مثل باز شکاری خودش رو رسوند وسط میدان، ولی در درگیری تا رفت دشمن رو متفرق کنه. قاسم زیر دست و پای اسب ها قرار گرفت. وقتی امام حسین رسید دیگه کار از کار گذشته بود، لذا فرمود عزیز دلم چقدر برامود سخته، او رو صدا بزنیم، ولی دیگه فرصت از دست رفته باشد، نتوانه برا تو کاری انجام بده. ولی سید الشهدا علیه السلام به هر قیمت بود دشمن رو متفرق کرد، این بدن رو در آغوش گرفت، آبون تو خیمه کنار بدن علی قرار داد، نزاش بدن رو قطعه قطعه کنه، نزاش سر از پیکرش جدا کنه. ولی حسین جان وقتی خودش از اسب رو زمین آمد، کسی نبود سرشو به دامن بگیره. هویت الارض جریحا تتوکل خیول به هوا فرها. من گمان میکنم این جمله زیارت ناحیه مقدس مال قبل از شهادت حضرت. همین که از اسب رو زمین آمد، سوار نظام دشمن به طرف گودی قتلگاه تاختن، و در این هجوم به قتلگاه هنوز زنده بود، بدنش رو زیر سم اسب قرار دادن. ای تا زنده بود اجازه نداد سر از بدن عزیزی جدا کنن، ولی هنوز خودش نفس میکشید که سر از بیکر مطهرش جدا کردن. و عجیب تر این که اول بدنی که زیر سم از بالگد مال شد، ای مصحف ورق ورق، ای روح پیکرم، آیا توی برادر من؟ نیست باورم.